میدان شهدا.
هر کوچه ای، هر گذری، هر خیابونی و هر شهری، خلاصه هر جایی برای خودش تاریخ و قصه ای داره. قصه های کوچک و بزرگی که خیلی هاشون فراموش میشن، بعضی هاشون هم مهمترن و در یادها میمونن، اما چیزی که اهمیت داره اینه که این تاریخ رو با قصه های جور و جورش آدمهان که میسازن. آدمها تاریخ رو با کارهای خوب و بدشون به یادگار میگذارن تا همیشه قصه ای برای خوندن و درس گرفتن باشه. تاریخی که ساخته میشه گاهی معروف و گاهی هم کوچیک و کم اهمیت، اما هر کدومشون تو درست کردن قصه ها نقشی دارن و مهم.
تهران، 15 آبان 1357.
ایستگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه. نظر به اینکه وضع فعلی کشور و شدت تحریکات ایجاب می کند که دولت بر کنار رفته و جای خود را به دولتی بدهد که بتواند اختشاشات و اعتصابات را پایان دهد، علازا استعدا می نماید استعفای دولت را بپذیرید. امضا جعفر شریف امامی.
به جز استعفای دولت شریف امامی که روزنامه ها تیتر کردن، همون روز یه اتفاق مهم و عجیب دیگه هم افتاد. شاه جلو دوربین تلویزیون نشست و یه متن مهم خوند.
هر وقت حاضر شدیم.
لحن شاه این بار با همیشه فرق داشت.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. در وضع فعلی برقراری نظم و آرامش برای جلوگیری از سقوط و اضمحلال ایران وظیفه اصلی نیروهای مسلح شاهنشاهی است که همیشه با حفظ ماهیت ملی خود متکی بر ملت ایران و وفادار به سوگندهای خود بوده و هست. باید با همکاری شما هموطنان عزیزم این نظم و آرامش هرچه زودتر برقرار شود.
شریف امامی بعد از 70 روز نخست وزیری استعفا کرده بود و شاه با التماس از مردم می‌خواست که کوتاه بیان، اما ماجراهای زیادی باعث این اتفاق شده بود. آخریش کشت و کشتاری بود که 2 روز قبل به راه افتاده بود.
تهران 13 آبان 1357.
از صبح اون روز همه مملکت به هم ریخته بود. شهرهای مختلف شده بود محل تعقیب و گریز تظاهرات ضد حکومتی، اما هیچ جا اوضاع تهران رو نداشت. تهران اون روز حسابی شلوغ بود و از ظهر جلوی دانشگاه جنگ تمام عیار راه افتاده بود. گاردی ها دانشگاه رو محاصره کردن، اونا دیگه علناً به مردم شلیک میکردن. مردم هم کوکتل مولوتوف پرتاب میکردن و شعار میدادن. ماجرا وقتی وحشتناکتر شد که کمانده های تازه نفس از راه رسیدن. با تیراندازی اونا مردم عقب نشینی کردن و رفتن داخل دانشگاه. درها رو هم بستن، اما این نمیتونست جلوی کماندوها رو بگیره. اونا فرصت خوبی دستشون اومده بود تا برن داخل دانشگاه. صدای شلیک گلوله از همه جا شنیده می شود. معلوم نشد تعداد کشته های اون روز چقدر بود، اما وقتی همون شب فیلم دانشگاه از تلویزیون پخش شد مردم از همیشه عصبانی تر شدن. اون شب همه ایران دانشجوها و انقلابی هایی رو دیدن که تو خون خودشون غلط می زدن. این تصویرها خون مردم رو به جوش آورد. فردای اون روز همه کارمندها دوباره اعتصاب کردند. بانک ها و ادارات و شرکت نفت همه تعطیل بودند و اقتصاد حکومت شاه که روزهای بدی رو میگذروند دوباره فلج شد. اما کشتار 13 آبان و اعتصاب ها مربوط به همین چند روز نبود و سابقه قدیمی تری داشت.
باشم و او این بود که اعتصابات مدارس رو به دستور رهبرمون اعتصاب کردیم، مدرسه نیومدیم.
نهضت این مردم به رهبری مرجع سالمند تبعیدی از 15 سال پیش شروع شده بود و حالا تو این چند ماه به اوج خودش رسیده بود. ماجرای اخیر با استعفای دولت جمشید آموزگار شروع شد.
تهران، 5 شهریور ماه 1357.
اون چرا که در فرمایشات شاهنشاه باز آمده بود به روشنی به نظر من این است که آزادی، بله آزادی در حدودی که قوانین، و کدام قوانین؟ قوانین آزادترین و دموکراتیک‌ترین کشورهای اروپای غربی.
آموزگار بعد از 1 سال نخست وزیری استعفا کرد. اون در این 1 سال سخت‌ترین روزهای عمرش رو گذرونده بود. در واقع آموزگار خیلی بد اقبال بود، چون آتش انقلابی ها در زمان او بود که جون تازه ای گرفت و آخرش هم باعث پیروزیشون شد. ماجرا از پیدا شدن جنازه دکتر شریعتی تو خونش شروع شد. چند وقت بعدم همین اتفاق برای آقا مصطفی خمینی افتاد. هیچ کس باور نمی کرد مرگ این انقلابی ها اتفاقی بوده باشه و اعتراض ها شروع شد. همه ی مراسمایی که برای آقا مصطفی می گرفتن به تظاهرات بزرگی ختم می شد و این ماجرا با کشتن عده زیادی از مردم قم بالا گرفت. 40 مردم قم در تبریز دوباره کشت و کشتار به پا شد و 40 مردم تبریز در چند تا شهر دیگه به پا شد. این قصه همینطور ادامه پیدا کرد و مملکت حسابی به هم ریخت، اما تیر خلاص دولت آموزگار فاجعه سینما رکس آبادان بود. بعد از این اتفاق آموزگار بالاخره مجبور شد استعفا کنه و جعفر شریف امامی جاشو گرفت.
حرکت خواهد کرد دولت شما، وسیله فراهم میکنیم که همه طبقات با هم آشتی به اصطلاح داشته باشند و با هم تفاهم داشته باشند، همکاری با هم بکنیم، نیروها در یه جهت باشه، همه برای خیر صلاح مملکت و مردم عمل بکنن.
کار لایحه تظاهرات، آزادی تظاهرات،
همه اینا تهیه میشه، به مجلس داده میشه برای آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، اینا همه کارهای اقداماتی است که به صورت خواهد.
وقتی شریف امامی در روزای اول شهریور 57 نخست وزیر شد، ماه رمضان اون سال هنوز تموم نشده بود. مردم که حسابی داغ شده بودن هر شب در مراسم‌های مذهبی شرکت می‌کردند و بعد به خیابونا می‌رفتن و شعار می‌دادن. در همون شب‌ها هم چند نفری تو میدون ژاله کشته شدند. محمد رضا شاه هنوز این اعتراض ها رو اونقدر که باید جدی نگرفته بود یا حداقل از اونها اخبار درست و کاملی نداشت. اما با ماجرای عید فطر بالاخره از خواب عمیقی که سالها در اون فرو رفته بود بیدار شد.
تهران 13 شهریور 1357
و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.
نماز عید فطر رو آقای مفتح در تپه‌های قیطریه خوند و مردم زیادی هم بهش اقتدا کردند. بعد از نماز راهپیمایی آرومی به راه افتاد که همه حتی خود مردم از سیل جمعیت شگفت زده شده بودند. این راهپیمایی میلیونی اونقدر عظیم بود که ارتشی ها و پلیس جرأت نزدیک شدن به جمعیت رو نداشتند. در عوض مردم به سمت اونا گل پرتاب می‌کردند و با شعاراشون ارتشی ها رو احساساتی کرده بودند. جمعیت از میدان آزادی تا بالای شمیران ادامه داشت و خبرنگارای خارجی حیرت زده مدام گزارش می‌کردند که این بزرگترین جمعیت اعتراض به حکومت پهلوی.
در تهران تظاهرات آرامی که صبح زود از قیطریه در شمال شهر شروع شده بود، ضمن حرکت به سوی قسمت جنوب غربی شهر با پیوستن سایر راهپیمایان از سایر نقاط شهر، تعداد آنها به بیش از 100,000 نفر رسید. این تظاهرات طرف غروب با آرامش به پایان رسید. تظاهر کنندگان نه تنها با پلیس و سربازان برخوردی نداشتند، بلکه آنها را غرق در گل و بوسه کردند و در حالی که آنها را برادر خود می‌خواندند، در همان حال بر علیه شاه و دولت وی شعار می‌دادند و دعوت به یک روز اعتصاب دیگر در روز پنجشنبه می‌کردند.
از طرفی در همون موقع کاخ نیاوران قصه دیگه ای داشت. اطرافیان شاه که نمیخواستن خاطر اعلی حضرتشون مکدر بشه هیچ وقت همه واقعیت رو بهش نمیگفتن، اما اون روز رئیس شهربانی که احساس خطر کرده بود دل به دریا زد و پای تلفن به شاه گفت که اعلی حضرت، جمعیت خرابکار همه شهر رو گرفته. شاه که این رو شنید با فریاد دستور داد هلیکوپترش رو آماده کنن. تماشای چیزی که می دید محمد رضا را شوکه کرد و او لحظه‌ای نمیتونست از سیل جمعیت چشم برداره. مدام میپرسید پس طرفدارای من کجا هستن؟ و البته جوابی نمیشنید. وقتی هلیکوپترش نشست، انگار که رضاخان میر پنج از اون پیاده شد. اویدا و درباری ها زشت‌ترین فحش‌هایی رو که از رضاخان شنیده بودن از محمد رضا شنیدن.
به گفته دکتر علی امینی، دولت و شاه از کثرت و نظم جمعیت تعجب کرده بودند.
این دستگاهش با هم نمیخون. وقتی من گفتم این روز فطر این جمعیت که به این ترتیب رفته، این سازمان امنیت شما کارش چی؟ گفت خاک بر سر این دستگاه. گفتم خب خاک بر سر این دستگاه، خب دستگاه چی کار میکنه؟ این نتونه تشخیص بده که این قشرهای مختلف کی هست. این هم دعای نظم و ترتیب برای یه چیزی.
سه روز بعد، روز 16 شهریور پنج شنبه بود و تعطیل رسمی. مردم دوباره جمع شدند و راهپیمایی این بار از روز عید هم شلوغ‌تر شد. انقلابی ها که تأثیر این دور هم جمع شدن رو دیده بودن، در شعارهاشون قرار جمعه رو گذاشتن. این بار قرارشون تو میدون ژاله بود. خبرنگارای خارجی بعد از دیدن سیل جمعیت سقوط حکومت پهلوی رو پیشبینی می کردن و وحشت سر تا پای حکومت رو گرفته بود. همین مسئله باعث شد که فرمانده های ارتش و نخست وزیر و کابینش شبانه یک جلسه مهم برپا کنند. همه ی آدم های اصلی حکومت دور هم جمع شدن تا فکری برای این وضع کنند. بالاخره ساعت 12 شب به این نتیجه رسیدن که حکومت نظامی بهترین راه حله. حکم حکومت نظامی رو برای تهران و 11 شهر دیگه نوشتن و امضا کردن. قرار بر این شد که از طریق روزنامه ها و رادیو این خبر اعلام بشه. اما روزنامه ها که جمعه چاپ نمی شد. تازه موقعی که خبر اعلام حکومت نظامی ساعت 6 صبح از رادیو خونده می شد، همه به خیابونا رفته بودن.
پس از نارامی های چند روز گذشته در تهران و چند شهر دیگر شب گذشته فساد بزرگ در کشوران اصطلاحیه مهمی منتشر شد. در این اصطلاحیه در تهران 11 شهر مهم مقررات منع رفت و آمد وضع شده و برای برقراری نظم عموم مردم توصیه شده به شدت از تجمع در خیابان ها و معابر عمومی پرهیز کنند. این مقررات از روز 17 شهریور
مردم بی خبر از همه جا صبح زود از همه شهر راه افتاده بودن تا تو میدون ژاله به قرارشون برسن. هیچ کدومشون هم نمیدونستن که حکومت چه خوابی براشون دیده.
تهران، جمعه 17 شهریور 1357.
از تظاهرات روز قبل که چند تا کمونیست پلاکارت و شعار نوشته با خودشون آورده بودن، با غلام حسین برادرم قرار گذاشته بودیم که برای جمعه حتما یه پارچه بزرگ شعار نویسی کنیم و بیاریم. غلام حسین خطش خوب بود، اما پارچه رو کامران برامون جور کرده بود. در عوض از من قول گرفته بود که هر طور شده اونم با خودمون ببریم. مثل برادر خدا بیامرزش قد بلندی داشت، اما 16 سالش بیشتر نبود. خیلی هم سیاسی نبود. سرش به درس و مشقش گرد بود تا دو هفته قبل از اون که برادرش سامان تو همون میدون ژاله شب 26 ماه رمضان گلوله خورد و شهید شد. از اون به بعد دیگه نمیشد جلوشو گرفت. همش تو خیابونا بود و حسابی به خون شریف امامی و شاه تشنه بود. خیلی اصرار میکرد اما غلام حسین قبول نمیکرد. غلام حسین میگفت اگه چیزیش بشه کی میخواد جواب مادر داغدارشو بده؟ دست به دامن من شو. دلم براش سوخت. انگار باید کمکش میکردم که بتونه انتقام برادرشو بگیره. با غلام حسین حرف زدم و راضیش کردم. بهش گفتم خودم هواشو دارم. پلاکارتو گرفته بودیم و جلوی سیل جمعیت حرکت میکردیم. یه طرفو من گرفته بودم و طرف دیگر رو کامران. غلام حسین هم هوامون اون وسط داشت. پشت سرمون تو چشم کار میکرد جمعیت بود. نزدیک میدون جاله که رسیدیم ماشینای ارتشی و تانک‌ها از دور معلوم بود. چند تا روحانی هم جلوی صف حرکت میکرد. به میدون که رسیدیم جمعیت ایستاد. یه ارتشی رفت بالای یه ماشین رو تو بلنگو داد زد.
چرا تجمع کردیم؟ مگه نمیدونین حکومت نظامیه؟
کسی از حکومت نظامی خبر نداشت. یکی از روحانی ها با دست به مردم اشاره کرد که بشینن. همه وسط میدون رو زمین نشستیم. تا چشم کار میکرد تو خیابونای اطراف جمعیت دیده میشد. فرمانده نظامی دوباره فریاد کشید.
متفرق شین. مگه نمیگم حکومت نظامیه؟
همون موقع صدای رگبار گلوله از سمت نیروی هوایی شنیده شد. مردم بلند شدن و شروع کردن به شعار دادن. هنوز کامران جلوی چشمم بود و با مردم فریاد میزد و شعار میداد. مرد بر این سلطنت پهلوی. یهو فرمانده به سربازاش که آرایش نظامی گرفته بودن دستور شلیک داد.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم. چه سیاه به تنش رخت عزا، تو چشاش ابرای سنگین میبینم. داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. نفسم در نمیاد، جمعه ها سر نمیاد، داشت میبستم چشامو این ازم بر نمیاد. داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای
صدای گلوله همه جا شنیده می شد. بلوایی شد. هر کس یه طرف فرار می کرد. مردم زیر دست و پا می موندن. خیلی ها توی جوب آب قایم شدن. ما هم پرچما رو رها کردیم و شروع کردیم به دویدن. جمعیت خیلی زیاد بود و حرکت کردن خیلی سخت. غلام حسین دست منو گرفته بود و می کشید. منم دائم حواسم به کامران بود که گم نشه و همرامون بیاد. یهو آدمایی که جلومون بودن عین برگ خزون افتادن رو زمین. هلیکوپترها از بالا سرمون شلیک میکردن. واقعا صحنه عجیبی بود. هر کدوم یه طرف فرار میکردن. وسط خیابون دیگه خلوت شده. فقط جنازه ها افتاده بودن رو زمین. دوباره برگشتم پشت سرم و نگاه کردم. کامران نبود. با چشمم دنبالش میگشتم که دیدمش.
چند قدم پشت سرم افتاده بود رو زمین. برگشتم سمت سربازا. غلام حسینم داد میزد:
کجا میری؟ چرا اون طرفی میری؟ نرو!
رفتم پیش کامران. خدا خدا میکردم طوریش نشده باشه. نشستم، دیگه فرصت نبود. گلوله از پشت گردنش رد شده بود، از گلوش خون بیرون بزید. همونجا پیشش موندم تا تو بغلم شهید شد.
Ha ha ha!
دولت تعداد کشته شدگان را همون روز حدود 60 تن و روز بعد قریب به 100 تن ذکر کرد. مخالفان صحبت را به هزاران تن هم کشاندند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف و شجاع ایران، واقعیت این است که شاه می‌خواهد انتقام خود را از ملت بیدفاع بگیرد و با صحنه‌سازی‌های مبتذل ملت بیدفاع را به مسلسل ببندد و نفس‌ها را به خیال باطل خودش در سینه خفه گرداند. ولی دیگر دیر شده است. ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می شد. ملت ایران، مطمئن باشید که دیر یا زود پیروزی از آن شماست.
این یکی از تأثیرگذارترین و معروفترین پیام های امام بود که مردم رو به شد دت منقلب کرد. از این ماجرا به بعد اولین شعار انقلابی ها برگشتن امام به مملکت شد. فاجعه جمعه سیاه ادامه همه قیام هایی بود که مردم حقشون رو میخواستن، دینشون رو میخواستن و مملکتشون رو. اما 17 شهریور شمارش معکوس سقوط حکومت رو هم آغاز کرد. حالا دیگه این مردم کوتاه بیا نبودن و از اون روز تا پیروزی نهایی تو خیابونها موندن و مبارزه کردن.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران.